ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی نخستین بخش از خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران با آگاهی میرسانم. در روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، یگانهای نظامی در سراسر کشور رژه رفتند. در مراسم رژه تهران، توانمندی‌های ارتش از جمله سامانه‌های موشکی، پهپادهای پیشرفته و سامانه‌های جنگ الکترونیک به نمایش درآمد. رئیس جمهور در آیین گرامی‌داشت روز ارتش گفت: با وجود ارتش و نیروهای مسلح می‌توانیم با قدرت، مواضع و گفتگوهای خود را برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه اعمال کنیم. آقای پزشکیان در اختتامیه نشست رئیسان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور با اشاره به دیپلماسی فعال دولت و مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا گفت: ما هیچگاه دنبال جنگ نبودیم، اما زیر بار هیچ ذلتی نمی‌رویم و باور داریم با مشارکت و همدلی مردم و ارتباطات گسترده می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم. محل دور دوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در روم پایتخت ایتالیا خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه عمان گفت: سلطان عمان از تسهیل برگزاری نشست و میانجیگری آن در روم استقبال می‌کند. وزیر امور خارجه هم با بیان اینکه عمان میزبان گفتگوهای هسته‌ای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن است، تأکید کرد مسقط محل گفتگوها را انتخاب می‌کند. در آستانه دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر ایتالیا در کاخ سفید این بار مدعی شد که فقط خواهان آن است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد و در پی گرفتن صنعت هسته‌ای از ایران نیست. وزیر امور خارجه در ادامه سفر خود به روسیه با همتای روسیه خود در مسکو دیدار کرد. موضوعهای مختلف از جمله موافقت‌نامه جامع راهبردی دو کشور از مسائل مورد بحث آقایان عباس عراقچی و سرگئی لاوروف بود. رئیس قوه قضاییه گفت: در حال حاضر بسیاری از ترک فعل‌ها جرم نیست و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست هماندیشی با مبلغان حوزوی افسود، نباید یک دامنه وسیع برای مبحث ترک فعل‌ها تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب مصوبه‌ای برای تغییر شیوه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد. وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان اصفهان دستور آغاز مطالعات طرح توجیهی بازگشایی جاده خوربیابانک اشقاباد را صادر کرد. کاهش 135 کیلومتری از مسیر فعلی تردد به مشهد از استانهای غربی و صرفه‌جویی در سوخت از مزیت‌های این طرح توجیهی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین مصوبه ادامه طرح اختصاص کالابرگ برای دهک‌های مورد هدف در دولت خبر داد و گفت: در هر مرحله از اجرای کالابرگ مبلغ 25 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت، گرانی و طولانی شدن زمان سفر را دو عامل بازدارنده برای مردم دانست و تلاش برای کوتاه‌سازی مدت حج و کاهش فشار مالی بر زائران را خواستار شد. راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی در استانهای آذربایجان غربی، گلستان، کرمانشاه و کرمان برگزار شد. و روزنامه گاردین گزارش داد تا 27 فروردین دست کم 1300 دانشجو و فارغ التحصیل خارجی در بیش از 200 مؤسسه آموزشی در آمریکا با تغییر ناگهانی وضع قانونی اقامت خود به علت تغییر رویکرد وزارت خارجه این کشور روبرو شدند. سپاس از همراهیتان. بخش بعدی خبر ساعت 7 بامداد با آگاهی می‌رسد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 28 تا 36 سوره مبارکی یونس و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يخرج سيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أن قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و مشتاقان ندای روحانی قرآن مبین، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در آیات پیشین پاداش نیکوکاران و کیفر بدکاران را در سرای آخرت از زبان قرآن کریم شنیدیم. در آیات امروز خداوند به شرح حال مشتکان و خدایان دروغین آنان در قیامت می‌پردازد. آیه می فرماید در روزی که همه خلائق را گرد آوریم به آنان که برای خدا شریک گرفتند گوییم شما و شریکان پنداریتان در جای خیش بایستید، سپس پیوندشان را قطع کنیم. در این حال شریکان خیالی گویند شما حقیقتا ما را پرستش نمی کردید. آیه بعد ادامه می دهد و بر این حقیقت گواهی خداوند بین ما و شما کافی است، همانا که ما از پرستش شما بیخبر بودیم. رستاخیز جایگاه تجلی حقیقت همه امور است، از آن جمله باطن کردار آدمی. در آن روز هر کس چهره واقعی اعمال خیش را می شناسد و نیز در می یابد که ولایت کامل خداوندی بر هر چیز سیطره دارد و همچنین می‌بینند همه گفتارها و انکارها و تهمتهایی که بدان حق را آماج قرار می‌دادند و می‌کوشیدند آن را بپوشانند اکنون با درخشش آفتاب حقیقت به یک بار محو و نابود می‌شوند. در آیه 30 می‌خوانیم در آن هنگام هر کس به هر چه از پیش کرده مبتلا شود و به سوی خدای یکتا مولای حقیقی خیش بازگشت یابند و آن دروغ‌ها که می‌ساختند نابود شود. قرآن کتاب هدایت آدمی است. از سوی دیگر چه بسیار انسان‌ها که در تشخیص پروردگار واقعی بیراهه می‌روند. پس طبیعی است که سراسر قرآن مشهون از یادآوری و تذکر درباره این مسئله مهم باشد. در آیات بعدی سه برهان مختلف در اثبات توحید ربوبی ذکر شده و در طی آن انسانها را به پرستش خداوند سبحان دعوت می کند. قرآن کریم نخست روشی را برگزیده است که با اعتقاد مشتکان نزدیکی و ارتباط دارد. آنان خدایان متعدد را از آن روی می پرستند که نعمتهای مادی را از ایشان می دانند. خداوند در رد این باور در آیه 31 می فرماید بگو کیست که پیاپی از آسمان و زمین به شما روزی می رساند؟ کیست که مالک گوش و دیدگان شماست؟ کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و کیست که تدبیر و امور می کند؟ خواهند گفت خدا. بگو پس چرا تقوا پیشه نمی سازی؟ این آیه شریفه نخست نعمتهای پروردگار در حق انسان را مطرح می کند و سخن را با تسلط و روزی رسانیدن او به همه موجودات عالم هستی به پایان می‌برد. اگرچه مشتکان در نهایت گردش امور عالم را از خدا می‌دانند، لکن پاره ای از آفریدگان را نیز در سرنوشت خیش مؤثر می‌دانند. از این روی چشم امید به آنها دوخته و از پرستش و اظهار نیاز به درگاه آفریدگار توانا غفلت می‌کنند. قرآن کریم این جهتگیری یعنی شرک ربوبی را ریشه انحرافات می‌داند و مبارزه با آن را سرلوحه برنامه‌های خیش قرار می‌دهد. در آیه 32 می‌فرماید: پس خداوند یکتا پروردگار به حق شماست، مگر بعد از حق به جز گمراهی چیزی هست؟ پس چگونه چشم از حق می پوشید؟ باید خاطر نشان شود که نتیجه اعتقاد به ربوبیت خداوند در پهنه هستی تنها پرستش و توجه به آستان اوست، و چون تنها او حق است، پس هدایت تنها با پرستش او به دست می آید، و چون دیگران باطل و نیازمندند، پرستش و گرایش به آنان جز گمراهی و زیان ثمری ندارد. پس آنان که طوق بندگی غیر خدا را برگردن نهادند و از بندگی خداوند بزرگ بیرون رفتند، سرنوشت حتمی ایشان محروم شدن از نعمت بزرگ ایمان است. آیه 33 می‌فرماید: بدین سان خواست پروردگارت نسبت به کسانی که عصیان ورزیدند استوار شد که ایشان به اختیار خیش ایمان نمی آورند. آیه بعد با برهانی دیگر مردم را به پرستش خداوند یکتا دعوت می کند. آفرینش آدمی و بازگرداندن وی در روز رستاخیز به دست توانای آفریدگار سبحان است. پس تنها اوست که بر عذاب بدکاران و پاداش نیکوکاران قدرت دارد و غیر او توان این کارها را ندارد. قرآن می فرماید: ای رسول گرامی، بگو آیا از شریکان دروغین شما کسی هست که موجودات را هستی بخشیده و سپس آنها را به نزد خود بازگرداند؟ بگو خداوند یکتا خلقت را پدید آورده و سپس باز می گرداند، پس چرا از حق روی گردان می شوید؟ برهان سوم که خداوند از آن یاد فرموده برهان هدایت است. از جمله احکام ابتدایی عقل آن است که پیروی از حق بر آدمی لازم است. حتی آن کس که راه نادرست را انتخاب می کند به گمان درست بودن آن است. بنابراین هر که به راه حق دعوت کند از دیدگاه عقل شایسته پیروی است، و آن که توان هدایت ندارد یا به گمراهی دعوت می نماید سرپیچی از سخن او لازم است. از سوی دیگر بت‌ها و فرشتگان و انسان‌ها که هر یک مورد پرستش و پیروی گروهی قرار می گیرند به راه حق هدایت نمی کنند. بت‌ها از این رو که درک و شعوری ندارند. انسان‌ها و فرشتگان از این جهت که خود نیازمند هدایتند. تنها خداوند بی نیاز است که به راه حق راه نمایی می کند و از همین روی پرستش و پیروی شایسته اوست و بس. در آیه 35 می‌خوانیم: ای رسول گرامی، بگو آیا از شریکانتان کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بیشک کسی نیست. بگو خداوند به راه حق هدایت می‌کند. پس آیا کسی که به راه حق راهنمایی می‌کند در خور پیروی است، یا کسی که هدایت نمی کند مگر اینکه دیگری وی را هدایت کند؟ شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ قرآن کریم در آیه بعد یادآوری می کند که باور مشرکان بر پایه‌ای بنیادین استوار نیست. آنان به جای پیروی کردن از یقین درست به گمانهای سست بسنده کرده اند، غافل از اینکه در اصول دین و پیروی کردن از باورهای بنیادین زن و گمان به هیچ روی کافی نیست. آیه می فرماید: و بیشتر مشتکان تا تنها از ظن و گمان پیروی می کنند. همانا که گمان از حق بی نیاز نمی سازد و خداوند به آنچه می کنند آگاه است. نکته مهمی که در آیه شریف به چشم می خورد آن است که برخی از مشتکان نسبت به یگانگی خداوند در ربوبیت یقین دارند. اما مرحله علم غیر از ایمان است. پیروی از خواسته نفس و سر بندگی به آستان خدا فرود نیاوردن که قرآن آن را فسق می نامد موجب می گردد که انسان هرچند عالم از موهبت ایمان محروم شده و راه انکار و لجاجت با حق را در پیش گیرد. فساد این دسته از مشتکان به مراتب بیش از دیگران است، زیرا مشتکان ناآگاه اینان را الگوی خیش قرار می دهند. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره یونس را از آیه 37 به بعد پی می گیریم، همگی شما را به خدای منان می سپاریم. خدا حافظشون.
قصه نون و پنیر و پسته، یادت خریده 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیده که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
کسب رتبه نخست شبکه بانکی در تعداد پرداخت تسهیلات در سال جاری یکی از افتخارات ماست. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با داشتن 513 شعبه در 310 شهر و 20 میلیون مشتری گرانقدر، چهارمین بانک پرتراکنش کشور است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، اولین و بزرگترین بانک قرض‌الحسنه ایران. مهربانی ادامه دارد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه 30 فروردین سال 1404 هجری شمسی مطابق با 20 شوال المکرم سال 1446 هجری قمری و برابر با 19 آوریل سال 2025 میلادی است. 19 آوریل سال دوم میلادی 2023 سال پیش سنای روم طرح استخدام اقوام فرانک را تصویب کرد. در 19 آوریل سال دوم میلادی سنای روم تصمیم گرفت که برای جنگ با ایران 10,000 جنگجو از اقوام فرانک اجیر شوند. بنابراین تصمیم اعضای سنا، این افراد میبایست خیلی زود از راه دانوب و دریای سیاه خود را به آسیا برسانند. عاقبت بسیاری از فرانک ها که نام کشور فرانسه از آنان گرفته شده است در جنگ با اشکانیان کشته شدند، ولی تعدادی از آنان که موفق به فرار شدند توانستند شیوه های جنگی ایرانیان را به فرانک ها بیاموزند که تیراندازی در جهت مخالف تاخت اسب یکی از آنها بود. بیستم شوال سال 817 هجری قمری، 629 سال پیش، محمد ابن یعقوب، عالم بزرگ اهل سنت، درگذشت. ابو طاهر محمد ابن یعقوب ابن محمد شیرازی در سده 8 هجری در فیروزآباد فارس متولد شد. وی برای ادامه تحصیل به سفرهای زیادی رفت تا در فقه، حدیث، لغت و تفسیر متبحر شد. این دانشمند مسلمان حافظه قوی و معلومات زیادی داشت و بیش از 20 سال قاضی القضات سرزمین یمن و سپس شیخ الاسلام آنجا بود. قاموس اللغه و الاحادیث الضعیفه از جمله آثار ارزشمند اوست. ابو طاهر محمد شیرازی فیروزآبادی سرانجام در تاریخ 20 شوال سال 817 هجری قمری در حدود 90 سالگی در یمن به دیدار حق تعالی شتافت. سیوم فروردین سال 1290 هجری شمسی، 114 سال پیش، محمد تقی دانشپژوه، کتابشناس و نسخه‌شناس ایرانی متولد شد. محمد تقی دانشپژوه در تاریخ سیوم فروردین سال 1290 هجری شمسی در شهرستان آمل دیده به جهان گشود. وی در تهران و قم از محضر آیات عظام سید شهاب الدین مرعشی نجفی، آخوند ملا علی همدانی و میرزا مهدی آشتیانی بهره‌مند شد و پس از اخذ مدرک از دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران به تحقیق و تدریس پرداخت. دکتر دانشپژوه برای کسب اطلاعات کتابشناسی و نسخه شناسی به کشورهای عراق، عربستان، ترکیه، روسیه، انگلستان، فرانسه و آمریکا سفر کرد. از ایشان علاوه بر تصحیح، ترجمه و تألیف چندین اثر ارزشمند، بیش از 340 مقاله و رساله تحقیقی به یادگار مانده است. استاد محمد تقی دانشپژوه در سال 1375 در 85 سالگی رخت از جهان بربست. نوزدهم آوریل سال 1993 میلادی، 32 سال پیش، پیروان فرقه داوودیه قتل عام شدند. در تاریخ 19 آوریل سال 1993 میلادی، با یورش وحشیانه پلیس FBI به مقر پیروان فرقه داوودیان در حدود 80 تن از اعضای این گروه مذهبی قتل عام شدند. هواداران این فرقه که مخالف سیاست‌های دولت مردان آمریکا بودند، پس از چند روز محاصره در مقر خود، سرانجام مورد حمله و کشتار گروهی قرار گرفتند. کشتار دست جمعی مخالفان حکومت و پیروان نهله‌های فکری در آمریکا که زمانی مدعی آزادی بیان